با اعلام ساعت 10 بامداد خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید نقش نیروهای آمریکایی در عراق ممکن است تغییر کند. رشته انفجارهای روز یک شنبه در مناطق مختلف عراق ده‌ها کشته بر جا گذاشت. و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در نهایت عراقی‌ها هستند که باید عراق را از داعش پس بگیرند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در صورت آمادگی نیروهای عراق برای انجام عملیات علیه داعش، مشاوره نظامی آمریکا احتمالاً نقش متفاوتی خواهد داشت. ژنرال دمسی که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو میکرد، تاکید کرد در صورتی که نیروهای عراقی آماده انجام عملیات آزادسازی موصل شوند، وضعیت فرق خواهد کرد. در همین حال سناتور جان مکین روز یک شنبه هشدار داد که نیروهای داعش در حال پیشروی در عراق و سوریه هستند و آمریکا باید نیروی زمینی به منطقه اعزام کند. همزمان مقام‌های استان انبار گفتند که این استان در آستانه سقوط است و نیروهای داعش در حال تصرف کامل آن هستند. انفجارهای روز یک شنبه در مناطق مختلف عراق به کشته شدن ده‌ها تن از جمله رئیس پلیس استان انبار منجر شد. سرتیب احمد دلیمی، فرمانده پلیس استان انبار، در حال بازدید از منطقه‌ای در نزدیکی رمادی، مرکز این استان بود که خودروش هدف انفجار قرار گرفت و کشته شد. در شهر کردنشین قره‌تپه نزدیک به موصل نیز سه انفجار انتحاری روی داد که بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. در حملات انتحاری در بقوبه نیز بیش از 20 تن کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در نهایت عراقی‌ها هستند که باید انتخاب کنند به مقابله با داعش برخیزند. آقای کری که روز یک شنبه در قاهره سخن میگفت افسود داعش به مرور زمان منزوی خواهد شد، اما در نهایت عراقی ها هستند که باید عراق را باز پس بگیرند و انباری ها هستند که باید برای استان انبار بجنگند. وزیر خارجه آمریکا همچنین محاصره کوبانی از سوی داعش را تراژدی خواند، اما گفت اولویت اصلی مقابله با داعش در عراق است، هرچند باید این گروه را در سوریه هم تضعیف کرد. در پایان نشست بازسازی غزه که روز یک شنبه در قاهره برگزار شد، کشورهای شرکت کننده وعده دادن مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه اهدا کنند. نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف نیازهای روزانه فلسطینی خواهد شد. قطر با 1 میلیارد دلار کمک در صدر فهرست اهدا کنندگان قرار دارد. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، علت سقوط هواپیمایی را که روز یک شنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کرد از کار افتادن هر دو موتور و برخورد به تپه ها اعلام کرد. به گفته مقام‌های نیروی انتظامی بقایای هواپیما و اجساد 7 سرنشین آن پیدا شده است. بنابر گزارش‌ها این هواپیما حامل 4 مقام ارشد نیروی انتظامی بود که برای بررسی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در سراوان عازم محل بودند. رئیس قوه قضاییه ایران به نمایندگان مجلس و رسانه‌ها هشدار داد در پرونده‌های فساد بزرگنمایی نکنند. آقای آملی لاریجانی همچنین گفته عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتادند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته. این کار اشتباهی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلف را که به گفتی او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی می‌کنند داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یک شنبه 20 مهر ماه گفت این یک کار غیر منصفانه است که پرونده هنوز در دادسراست، ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند، اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند ردپای چند وزیر در پرونده. در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌های ایران تیترهایی چون ردپای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی را برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کرده بودند. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود تاکید کرده برخی فکر می‌کنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت خاتمی که همکنون ساکن لندن است درباره این سخنان میگوید:
در ماه‌های اخیر به دلیل اینکه انتقادها نسبت به عملکرد قوه قضاییه در ایران چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر افزایش پیدا کرده، نوعی نگاه منفی نسبت به رسانه‌ها در قوه قضاییه وجود داره و این بار پرداختن به مسئله فساد اقتصادی رو به عنوان موضوعی قرار داده برای اینکه به فشار بر رسانه‌ها افزوده بشه و به طور مشخص خاص داره قوه قضاییه رو وارد کار نظارت بر رسانه‌ها برای محدود کردن حق بیان رسانه‌ها میکنه. بنابراین من فکر میکنم این فقط بهانه است برای کنترل بیشتر رسانه‌ها از طریق قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه ایران علاوه بر رسانه‌ها به نمایندگان مجلس هم هشدار داده و گفته نماینده مجلس حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارن مرتکب میشوند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی هشدار رئیس قوه قضاییه به نمایندگان مجلس را علاوه بر پرونده بابک زنجانی با پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد بی ارتباط نمی داند.
من فکر میکنم این مسئله هم به مسئله آقای رحیمی برمیگرده، هم به مسئله بابک زنجانی برمیگرده، برای اینکه هر دوی اینها بخشی از اون مسئله نارضایتی از نوعی عدم شفافیت اقتصادی است که در دوره آقای احمدی نژاد وجود داشت. منتها روشنه که در مورد آقای رحیمی، چون کسانی که در پرونده حضور داشتن الان خیلی نقش موثری ندارن، حکم صادر شده، ولی در مورد آقای زنجانی برای اینکه برخی از اونها هنوز فعال هستند حکم قطعی صادر نشده. من فکر میکنم که مسئله اصلی این هست که قوه قضاییه میخواد که همچنان مسیر بررسی رو غیر شفاف نگه داره، حالا چه در مورد مسئله آقای رحیمی که به پایان رسیده و چه در مورد مسئله بابک زنجانی که هنوز پروندهش باز هست.
در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس اطلاعاتی را از جزئیات پرونده بابک زنجانی منتشر کردند، از جمله امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس بارها وزرای اطلاعات، اقتصاد و نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در مهر ماه سال 90 در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفته بود که رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند.
وحید پورستاد گزارش میداد و میرویم سراغ پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه ایران آقای لاریجانی به مجلس و رسانه‌ها هشدار میدن که در مورد پرونده‌های فساد مالی دخالت نکنید، بگذارید به عهده قوه قضاییه و به اصطلاح کش ندین. همین عدم دخالت کردن‌ها باعث این فساد مالی شده. از ایشون سوال میکنم، 6 سال صدها پرونده زمینخواری از جمله اخوی خودتون روی میز شماست، آیا به اون رسیدگی شده؟ با چه اعتمادی مردم سکوت کنن، روزنامه ها سکوت کنن، بعضی از نماینده ها سکوت کنن، اینو بذارن به عهده جناب عالی؟ اجازه بدید آزادی بیان کار خودش رو بکنه تا این فسادها کم بشه. هرچی اختناق بیشتره، فساد و ظلم و جور و زور بیشتره. این دنیا تجربه کرده این رو.
اگر اشتباهی که آقای نوری المالکی در عراق کرد و انحصارگری کرد و همه را پست زد و این طور عراق را آشوب کشید، اگر این اشتباه را جمهوری اسلامی، مسئولین عزیز ما در کردستان، در بلوچستان، در سیستان و در جایی که اقلیت‌های مذهبی و ملی وجود دارند بکنه، هر شخص تروریستی میتونه هر کار دلش خواست انجام بده و مردم هم ساکت میشنن و نگاه میکنن. جمهوری اسلامی باید اجازه بده که این اقلیت‌های قومی و مذهبی به مشاغل بالا برسن و هیچ گونه محدودیتی براشون وجود نداشته باشه تا مردم خودشون تکلیف خودشون با تروریست‌ها روشن کنن. اگر شما مردم رو داشته باشید، هیچ قدرتی دورش به شما نمیرسه و هرچی از مردم دور شید بیشتر ضرب و صدمه میخورید.
هر رژیمی، هر دولتی، هر حکومتی در ایران که بیاید و آمده و میآید و خواهد آمد، فقط احتیاج به یک حکومت سوسیال دموکراسی و فضای آزادی است. مردم ایران و ملت ایران هم فقط همینو میخوان، چه رژیم سلطنتی پهلوی شاهنشاهی باشد، چه رژیم آخوندی و افراد دیندار و مذهبی باشد. مردم ایران، ملت ایران آزادی اجتماعی میخوان، هیچ چیز دیگه نمیخوان. بقیه پیشکش خودتون. مثل همه کشورهای جهان.
از خود رادیو ایران، یعنی رادیو سراسری، شنیدم که یه خانواده زابلی بچه‌شونو فروختن به خاطر خونه نداشتن، بچه‌شونو فروختن. که من قسم میخورم، به جرأت میگم، اگر همین خبر رو رادیو فردا پخش کرده بود، دیگه آبرو برای جهان جهانیان نمیداشت که تهمت ناحق در حق ما میزنن. واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران باید خفت بکشه، خجالت بکشه که یه نفر به خانواده فقیر به خاطر نداشتن خونه فرزندشونو به معرض فروش بذارن. واقعا ننگ برای جمهوری اسلامی. فرهاد هستم از استان فارس.
خانواده مقتولین و کسانی که خواسته یا نخواسته عزیزان خودتون رو از دست دادید، بیایید با بخشش در این روز عزیز به مردم نشون بدیم که با لغو مجازات اعدام قدمی بزرگ به سوی مدنیت، انسانیت و تمدن در سرزمین کهن ایران برداشته شده. بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را تعدیل کرده و حالا میگوید رشد اقتصاد از 3.4% به 3.3% کاهش پیدا کرده است. این پیشبینی چه مبنایی دارد و چه اثری بر وضعیت اقتصاد ایران میتواند بگذارد؟ فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، گفتگو کرده است.
مهمترین دلیلی که صندوق بین‌المللی پول رو واداشته تا پیشبینی نرخ رشد خودش رو کاهش بده ناکافی بودن سرمایه گذاری در جهانه. اما دلایل دیگری همچون وجود برخی کشمکش‌های منطقه‌ای مانند کشمکش در اوکراین که میتونه به روابط تجاری و اقتصادی اروپا خدشه وارد بکنه، اون رو مختل بکنه و چشمانداز آینده رو کدر کنه، از انگیزهای دیگری برای کاهش برآورد نرخ رشد اقتصادی جهان. همچنین بازار جهانی فلزات اساسی و مواد اولیه نیز نشانی از افزایش تقاضا نداره و خودش شاخص دیگه ایره بر احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی. نشانه های این کاهش رشد اقتصادی رو همچنین میشه در اقتصاد آلمان و ژاپن و چین مشاهده کرد.
به این ترتیب با کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان، آقای علوی، نگاهی بکنیم ببینیم که چه اثری خواهد گذاشت این وضعیت روی اقتصاد در ایران.
با کاسته شدن از آهنگ رشد اقتصادی طبیعیه که تقاضا برای مهمترین کالای صادراتی ایران یعنی نفت خام کاهش پیدا میکنه و همچنین مخاطره قیمت کاهش قیمت نفت هم افزایش پیدا میکنه. یکی از دلایل کاهش قیمت سبد نفت اوپک بر رقابت کشورهای عضو در ارائه تخفیف به مشتریانشون بجز افزایش صادرات نفت خام امریکا همین کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانه. با کاهش قیمت و صادرات نفت خام ایران، اقتصاد ایران دچار تنگنای منابع میشه و افزایش کسر بودجه بیشتر میشه احتمالش. بدین ترتیب میشه گفت که بعید نیست که فرایند خروج از رکود که دولت در برنامه خودش داره در ایران ممکنه دچار اختلال بشه، چون منبع اصلی سرمایه گذاری در ایران درآمد حاصل از نفت و صادرات برخی از محصولات نفتیه که در شرایط فعلی تقاضا برای اون کمه و قیمتهاش هم کاهش پیدا میکنه.
آیا هیچ چشم‌انداز امیدوارکننده وجود داره آقای علوی که در آینده نزدیک تغییر ایجاد بشه در این رشد اقتصاد جهان؟
در این چند سال اخیر بارها کورسوی رونق در اقتصاد کشورهای پیشرفته و همچنین جهان نمودار شده، اما به دلایل گوناگونی از جمله دلایل اقتصادی یا سیاسی این کورسو مجددا رو به خاموشی گذاشته. به همین دلیل دشواره که بتوان با قطعیت از رونق پایدار و شتابان در اقتصاد جهان سخن گفت. این امر در مورد اقتصاد ایران هم صادقه. دولت با ظهور چند نشانه از خروج رکود صحبت میکنه و مدعی است که رونق اقتصادی در دسترس خواهد بود. حال اون که خروج از رکود چه در ایران و چه در سطح جهان و دستیابی به رونق پایدار یک فرایند پر از مخاطره و فراز و نشیبه و با مشاهده چند نشانه نمیتوان رونق اون رو قطعی دانست.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با فهیمه خضر حیدری. میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.